ایامتون به کام باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، ساعت 9 صبح به وقت تهران هست. برنامه بعدی عنوانش هست نبض دانش. این برنامه رو به اتفاق شما عزیزان میشنویم که به مهمترین رویدادهای علمی و معرفی چهره های علمی در سال 97 میپردازد.
نبض دانش مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه نبض دانش در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در اون قرار هست با حضور کارشناسان مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97. شما صدای ما رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در این برنامه از علی خورشیدی بنام، کارشناس رباتیک و تکنولوژی، دعوت کردیم که حضور داشته باشه تا سری بزنیم به دنیای فناوری‌های جالب در سال 97. علی جان سلام، وقتت بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خوشحالم که امروز در خدمتشون هستیم.
خب علی جان، چه خبر از دنیای فناوری در سال 97 و فکر میکنم اتفاقات خیلی جالبی در حوزه گوشی‌های موبایل اتفاق افتاد؟
همینطور است. اگر بخوایم دنیای فناوری رو لیست کنیم، یک لیست بلندبالایی میشه که هر سال در واقع محصولات جدید معرفی میشه با فناوری‌های بعضن بسیار بسیار زیبا و شگفت‌انگیز. توی دنیای تلفن‌های همراه همونطور که شما هم اشاره کردید، ما هر سال خبرهای خیلی جالبی داریم، از جمله اینکه یواش یواش تولید کننده‌های تلفن‌های همراه دارند وارد بازار رقابتی گوشی‌های تاشو میشن. اما این گوشی‌های تاشو همون
مثل قدیم نیست دیگه.
مثل قدیم نیست. آره، گوشی های ساده قدیمی که اتفاقا خیلی هم دوست داشتنی و کوچیک و جمع و جور بودن نیست. این بار یک گام فراتر گذاشتن و از LCD های قابل خم شدن و در واقع تا شدن اومدن استفاده کردن.
در حقیقت یک فناوری جدید ظهور پیدا کرده که میتونه باعث بشه گوشامون دوباره خم بشه، ولی نه به صورت مکانیکی مثل
بله دیگه بله دیگه مکانیکی نیست. این مکانیکیش همراه با تا شدن LCD هستش که خب خیلی عجیب و جالب به نظر میرسه. و در همین یکی دو ماه اخیر تولید کننده های مختلفی مثل سامسونگ با معرفی حالا گلکسی فولدش و هواوی با معرفی میت ایکسش اومدن پیش قدم شدن توی معرفی این گوشی ها که حالا با قیمت های خیلی خیلی زیاد، طبیعی هم از تکنولوژی خیلی خیلی تازه، با حدود رنج قیمتی 2000 دلار اومدن این گوشی ها رو معرفی کردن. طبیعتا انتظاری نداریم که تو نسل های اولش این گوشی ها خیلی خوب بتونن کار بکنن، شاید نیاز هست 2 تا 3 نسل هم حتی از روشون بگذره تا قابل استفاده برای ماها باشه، چه از نظر رنج قیمتی چه از نظر حالا کاربردی. اما خب این گوشی ها در زمانی که باز میشن تقریبا تبدیل به یک تبلت بین 7 تا 8 اینچی میشن که میتونه در واقع کاربری اون رو عملا عوض بکنه و برای خیلی ها میتونه کاربرد داشته باشه.
تقریبا اندازه 2 تا کف دست.
بله.
شدن بیشتر.
بله بله شدن بیشتر. نکته و چالش بزرگی که تو اینا وجود داره این هستش که باید خب تستای خمشی زیادی روش صورت بگیره برای یک گوشی بتونه متوسط تا حدود 2 سال بتونه کار بکنه و این گارانتی رو اون سازنده داشته باشه تا حدود 200,000 بار تست خمش حداقل روش انجام میشه که تقریبا یک پوشش 280 بار در روز رو شاید بتونیم بهش بگیم که میده این تست ها. نکته که وجود داره بله، خب LCD و تکنولوژی در واقع فناوری کریستال مایه یا حالا صفحه های OLED که فناوری های جدیدتر هست، خب روشون معمولا از شیشه استفاده میشه. پیش از این ما تو گوشی های امروزی شیشه اونا ضخامتی بین 300 تا 400 میکرومتر داشت، الان به خاطر اینکه بتونه قابل خم شدن باشه فناوری به سمتی رفته که از ضخامت شیشه های با ضخامت 100 میکرومتر حتی میان استفاده
میکنن. یعنی چقدر میشه 100 میکرومتر اگه بخوام ضخامتش رو با یه چیزی مقایسه کنیم؟ فکر میکنید
قطر موی انسان حدود 40 تا 120 میکرون هست و تقریبا میتونیم بگیم که این ضخامت این شیشه هم تقریبا به اندازه ضخامت یک تار موی انسانه و خب خیلی شگفت انگیز به نظر میاد. اما خب این راه با فقط LCD ها نبودن که گلوگاه در واقع این فناوری بودن. باتری ها هم همچنان یکی از چالش های بزرگی که همواره ما توش مشکل داشتیم و شاید تکنولوژی باتری به اندازه بقیه تکنولوژی ها اونطور که باید و شاید فلکسیبل و منعطف نبوده برای پیشرفت. و الان هم توی همین گوشی هایی که اخیرا معرفی شدن معمولا باتری ها رو به صورت دو تکه یک در واقع در هر پشت هر پنلی که حالا هستش اومدن قرار دادن که این مسئله فعلا حل بشه. اما در آینده خب دور از انتظار نیستش که مشکل باتری ها و انعطاف باتری ها هم حل بشه و اینکه دیگه کلا یک سیستم یک پارچه ای رو هم تامین انرژی داشته باشه.
بسیار عالی. و بعد دیگه چه خبرهایی در دنیای موبایل ها هست؟ بیشتر فکر کنم تو حوزه امنیت موبایل خیلی داره کار میشه تا سال گذشته.
آره درسته. ما خب تو این چند سال اخیر انواع اقسام روش ها برای آنلاک کردن و باز کردن گوشی ها داشتیم، از روش های سنتی که حالا به صورت پین و پسورد بودن وارد شدیم به استفاده از حسگرهای اثر انگشت، ابتدا به صورت فیزیکال در پشت بدنه یا در دکمه جلوی بدنه قرار داشتن، خود موبایل قرار داشت، و در تکنولوژی های جدیدتر اومدن روی خود صفحه نمایش این رو قرار دادن، از اسکنرهای انبیه چشم، از اسکن کردن در واقع سبودی صورت اون کاربر بگیرید، تا اینکه جدیدن LG اومد در سری جدید G8ش با تینک کیو اومد یک فناوری جدیدی معرفی کرد که اومد از پروژکتورهای فروسرخی استفاده کرده، از حسگرهای فروسرخی استفاده کرده که با رگهای کف دست این بار میاد بله باز میکنه، که حالا یک حسگر IRی هست، فروسرخی هستش که میاد یک اسکن مانندی از رگهای کف دست میکنه و از طریق اون میاد شناسایی میکنه. این روش هنوز روش نوعی هست، انتظار این رو نباید داشت که به سرعت در واقع اونطوری که ما با حسگر اثر انگشت یا روش‌های دیگه گوشیمون رو آنلاک و باز می‌کنیم عمل بکنه، اما باز هم می‌تونه خیلی خیلی کاربردی باشه. یه جاهایی ما نمی‌تونیم دسترسی به گوشی داشته باشیم یا کاری داریم دستمون بنده با اشاره کردن بدون اینکه گوشی رو لمس بکنیم و گرفتن جلوی صفحه نمایش می‌تونیم گوشیمون رو باز
یعنی
بکنیم.
یه تصویر مادون قرمز یا فروسرخ داره از دست ما می‌گیره و برابرسازی می‌کنه با اون چیزی که در حالا حافظه‌اش چجوری وجود داره.
در واقع اینطوری که شرکت سازنده تا الان توضیح داده، میاد اطلاعاتی درباره هموگلوبین خون شما میگیره از طریق حالا رگ‌های کف دست، و خب این اتفاق خیلی مهمیه. در کنار این اومده یک شیوه جدید کاربری هم اضافه کرده و اونم این هستش که باز هم به کمک حالا فناوری یا حسگرهای فروسرخ و حالا حسگر فروسرخی که قرار داده داخلش، کافیه که بدون اینکه گوشی رو لمس بکنید با جسچرها و حرکت‌های انگشتاتون و دستتون گوشیتون رو کنترل بکنید، و خب اینم بازم حرکت خیلی جالب و جذابی هستش که قبل از اونم حالا ما با فناوری‌های مثل لیپ موشن و اینها اومده بودن یک در واقع پرده فروسرخ، یک پرده نوری رو درست می‌کرد که میومد به کمک حالا حرکتایی که دست انجام میداد جلوی اون پرده نوری تشخیص میدادش که چه حرکتی مد نظر هست.
بسیار عالی. بخش اول گفتگومون بود با آقای علی خورشیدی بنام. میریم قسمت چهره سال 97 رو بشنویم و برمیگردیم با کلی نکات جالب در بخش دوم. آنتونی براون یکی از ستاره شناسایی هست که در سال گذشته اسمش سر زبان‌ها افتاد، از اون به عنوان نقشه بردار ستاره‌ها یاد می‌کنن. ستاره شناسی که داده‌های تلسکوپ فضایی گایا از کهکشان راه شیرو رو مرتب و سازماندهی کرد. برای بسیاری از ستاره شناسا کریسمس سال گذشته و درست در ساعت جهانی یعنی ساعت 10 رخ داد. در این تاریخ دانشمندان ماموریت گایا اولین مجموعه داده‌ای این فضاپیما رو منتشر کردند. یک کاتالوگ 551 گیگابایتی از موقعیت‌ها و حرکت‌های دقیق بیش از 1.3 میلیارد ستاره. پژوهشگران سراسر جهان به بررسی این داده‌ها علاقه‌مند شدند، اما آنتونی براون، ستاره‌شناس رصدخانه لیندن در هلند، در رویارویی با این مجموعه حس متفاوتی داشت و گفت بسیار بسیار خسته کننده است و دست به کار شد و اومد این داده‌ها رو مرتب کرد و در اختیار بیش از 400 پژوهشگر در سراسر جهان قرار داد و این دستاورد بزرگی بود که آنتونی براون در سال 1397 به نام خودش ثبت کرد. هدف فضاپیمای گایا که آنتونی براون داده‌هاش رو مرتب کرد، ردیابی آسمان و ثبت نور ستاره‌ها در پهنه بیکران کیهانه. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه نبض دانش از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. تاکید بکنم که این برنامه رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید و به آرشیو برنامه ها هم از طریق این اپلیکیشن دسترسی خواهید داشت. به بخش دوم رسیدیم و میخوایم با علی خورشیدی در مورد دوست از فناوری‌های خیلی جالب در سال 2018 که اجرا میشه 1397 خودمون صحبت بکنیم که فکر کنم با این حال هوای عید هم تقریبا بخونه. علی جان چیزی برای ما آماده کردیم.
درسته، همیشه تا کردن لباس ها یکی از چالش های بزرگ بود، حالا بعد از اتو کردن و ماشینی کردن این و اینکه بیاین از یک ربات استفاده کنی از اون عجیبتر شاید به نظر برسه، اما ابزارها همواره در حال توسعه هم واسه اینکه ما انسان ها شاید تنبل و تنبلتر بشیم و برای راحتی کار ما در واقع میان
و فکر میکنم به کارهای واجبتری میرسیم، کارهایی که واقعا میتونیم به ربات بدیم و به
امیدوارم که اینطور باشه. بله قطعا امیدوارم که با این هدف ساخته بشن. فولدیمیت هم یکی از اون محصولات بوده که با در واقع پرایس تگ و قیمت حالا 980 دلاری که حالا قیمت خیلی گرونی شاید محسوب بشه، چه برای ما چه برای سازندگانشون و استفاده کنندگانش در اون سوی دنیا، یک ربات در واقع و ماشین خوشویی پیشرفته بوده، به اصطلاح یک کمک خوشویی پیشرفته بوده که شما بعد از اتو کردن همواره این چالش تا کردن لباس ها رو که داشتید، یک ماشین که یک ظاهر شبیه به یک پرینتر داره، شاید حالا دو تا از پرینترهای خانگی رو روی هم بذارید شبیه بشه، از یک طرف لباس های شما رو میگیره و از طرف دیگه در کمتر از چند ثانیه لباس شما رو تا میکنه که حالا میتونه یک تیشرت باشه، میتونه یک شلوار یا حالا لباس های مختلف باشه، انواع اقسام اونها باشه، رو تا بکنه و خیلی صاف و مرتب به شما تحویل بده.
اگر من میخرید فکر میکنم خیلی بهترم میشد این ربات.
و حالا رودمپی که داره اتو کشی هم هستش که بیاد در آینده این فرایند اتو کشیدن رو هم که خیلی بازم دشوار هست رو اتوماتیک رو خودش انجام بده، تا کنه و کامه تحویل بده، یه ماشین لباسشویی هم بهش اضافه کنه که دیگه
نور
یک سرویس کامل میشه. بله
خیلی عالیه. دیگه چه خبر در دنیای فناوری؟
بریم یه ذره سراغ اسباب بازی ها. شاید یک اسباب بازی به نظر برسه، شرکت اسپرو یکی از اون شرکت هاست که حالا تو حوزه فناوری های در واقع سرگرمی و حوزه در واقع ربات ها میاد کار میکنه. آر وی آر یکی از محصولات جدیدش معرفی کرده که به ظاهر یک اسباب بازی خیلی بامزه و فان میرسه، اما در اصل یک ابزار آموزشی خیلی جذاب میتونه باشه. علتش هم این هستش که درگاه اضافه ای داره واسه اینکه بورد های مختلف الکترونیکی و کامپیوترهای مختلف مثل حالا عنوان حالا فن نیش رسپبری پای مثل آردوینو و چیزهای مختلف بهش متصل میشه. دانش آموزان، دانشجویان میتونن تحقیقات خودشونو که بر بستر این پلتفرمایی که نام بردم پیاده سازی میکنن و حالا نیاز به یک رباتی دارن که بیاد اینا روش سوار بشه و خب به راحتی آر وی آر این امکان رو فراهم کرده که در قالب اینکه یک اسباب بازی خیلی جذاب و سرگرم کننده باشه، بتونه یک بستر تحقیقاتی هم باشه و به راحتی بتونن برای تحقیقاتشون ازش استفاده بکنن.
هم در حوزه تحقیقاتی خیلی متن و هست کار کردن با این، هم برای بچه‌ها که میخوان باشه.
درسته، سنسورهای مختلفی هم رو خودش داره، علاوه بر این که به شما امکان میده که ابزارهای مختلفی مثل دوربین، مثل در واقع کامپیوترهای مختلف رو بهش وصل کنی، هوش مصنوعی رو روش پیاده سازی کنی، حسگر رنگ، حسگر نور، فروسرخ، شتاب سنج، قطنما و جایروسکوپ رو داره و یک تجربه خیلی جالبی رو میده به اون کاربر که بتونه کارهای مختلفی باهاش انجام بده.
معمولا چه بچه‌هایی میتونن با این کار کنن؟ چه گروه سنی میدونید؟
معمولا گروه سنی حالا نوجوانان هست، اما با توجه به اینکه اومده یک اکسپنژن پورت و یک درگاه اضافه کردن ابزارهای مختلفش اضافه کرده، میتونه این رده سنی رو تا حتی کاربردهای آکادمیک و دانشجویی افزایش بده، کمان که تو محصولات قبلیشون هم تقریبا همین جوری بوده و استفاده های حتی دانشگاهی و در حد اینکه بیان از روش مقاله و رفرنسی باشه برای و پلتفرمی باشه برای مقالات علمی و تست های در واقع کارشناسی ارشد اومده حتی ازش استفاده شده.
و به عنوان خبر آخر و ترند آخر در سال 97
باز هم از همین شرکت هست،
بازم تو دنیای اسباب بازی
ها هستیم و بازم از اسفرو هست که یک به نام حالا اسپکترام یک محصولی رو معرفی کرد که یک انگشتر کوچیکی از ابعاد خیلی کوچیکی داره که به گوشی تلفن همراه متصل میشه و یک حسگر نوری جلوی خودش داره، حسگر تشخیص رنگ و نوری داره جلوی خودش که شما وقتی روی اجسام مختلف با رنگ‌های مختلف میگیرید آواهای مختلفی رو تولید میکنه و شما میتونید با ریتم‌های مختلفی که تولید بشه آهنگسازی انجام بدید که حالا میتونه هم کاربردهای سرگرمی داشته باشه، هم در زمینه آهنگسازی و هنر موسیقی هم کاربرد جالبی داشته باشه. ابعاد خیلی خیلی کوچیکی داره و اینکه میتونه به یک تلفن همراه، تبلت و وسایل حالا روزمره عادی که با خودمون هم میکنیم متصل بشه میتونه خیلی چیز جذابی به نظر برسه.
بسیار، ما تقریبا کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم و اگر نکته یا موضوع پایانی هست خیلی خوشحال میشیم که مطرح کنیم.
توی دنیای فناوری خب گفتم خیلی زمینهای خیلی زیادی میشه ازش نام برد، اما خب سرویس ربات ها هم خیلی سر صدای زیادی رو در واقع به پا کردن. این که بیایم از ربات ها حالا این بار در فرودگاه ها، در اماکن عمومی، در مطب پزشک ها بیایم به عنوان یک ربات های خدماتی استفاده بکنیم، این که راهنما باشن. الان در چند تا از کشورها در فرودگاه هاشون از ربات ها به عنوان در واقع ربات راهنما، یک ربات پلیس فروشگاه، پلیس فرودگاه میان استفاده می ربات پپر هم از جمله اون ربات ها هستش که الان داره یکی دو ساله که خیلی سر و صدا به پا کرده و داره استفاده میشه و مردم هم خیلی استقبال خوبی داشتن که با یک ربات ارتباط برقرار کنن، ازش راهنمایی بگیرن و این یک افقی رو باز کرده، افق جدیدی رو باز کرده که ما انتظار رو داریم که یواش یواش ربات ها بتونن جایگزین خیلی خیلی بهتر و جذابتری برای انسان ها باشن در رده های سنی مختلف.
البته معمولا اینطور فناوری ها وقتی که ظهور پیدا میکنن در نگاه اول شاید خیلی فان و بعضن لاکچری به نظر برسن، اما بعد از یه مدت با فراگیر شدنشون تقریبا میتونیم بگیم به جزء لاینفکی از زندگی روزانه ما تبدیل میشن. دوستان و عزیزان، برنامه نبض دانش رو از رادیو گفته گو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدید. خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو از طریق پنل پیامکیمون 301035 ببینیم و دریافت بکنیم و همچنین اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید. هم میتونید برنامه ها رو بشنوید از طریق این اپلیکیشن و هم به آرشیو برنامه ها دسترسی داشته باشید. بهارتون زیبا، خدا نگهدار شما.
عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه انشالله. بیایید امسال رو سرنوشتی آسمانی تر ببخشیم تا آینده ای روشن تر داشته باشیم و روزهای ما هر روز نوروز و عید باشه که هر روزی که در اون گناه نشه عیده. دوستان، امسال بارش‌های بهاری به جای اینکه لبخند رو بر روی لبان ما بیاره، متاسفانه با بی‌تدبیری منجر به غم و اندوه شد و متاسفانه خسارت‌های مالی و جانی رو برای هموطنان عزیزمون در بر داشت. وقتی از خداوند بزرگ درخواست بارش باران رو داریم، باید آمادگی این رو داشته باشیم تا از این نعمت بزرگ استفاده کنیم. انشالله که مسئولین عزیز کشورمون از این بعد تدابیر بهتری بیندیشند برای بارش نزولات آسمانی و این هدیه بزرگ خداوند. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو. دوستان عزیزم، سازمان هواشناسی ورود سامانه جدید بارشی دیگری رو به کشور برای ما اعلام کرده. البته این سامانه بارشی شدتش از هفته قبل کمتر هست، اما باز هم توصیه های مدیدی شده که انشالله بتونیم استفاده کنیم از این بارش عزیز. و میدونید که در این ایام که هموطنان عزیزمون در شهرهای مختلف در سفر بودن، در شیراز، در مازندران متاسفانه دچار سانحه سیل شدند و خسارت‌های زیادی رو دیدند و متاسفانه جان عده‌ای از هموطنان عزیزمون رو در این حوادث از دست دادیم. شماره حساب 99999 هلال احمر و 3333 کمیته امداد نزد بانک ملی مختص کمک رسانی به سیل زدگان هست که هموطنان عزیزمون که همیشه ثابت کردن در این مواقع پشت و پناه هموطنان دیگرشون هستند، یاری شما خوبان رو می طلبند. اگر که مایل هستید که کمک های خودتون رو به این عزیزان بفرستید، میتونید با این دو شماره حساب کمکاتون رو ارسال کنید به هموطنان عزیزمون که واقعا در این روزها نیازمند هستند و یاری شما هموطنان عزیز و ارجمند رو می‌طلبند.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، یکی دیگر از نقاط دیدنی کشور عزیزمون ایران رو در برنامه کوتاه کوچه باغ می‌شنویم.
کوچه باغ.
با نام و یاد خدای خوب و مهربون، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو. طاهره ستوده هستم از مرکز سیستان و بلوچستان. امیدوارم اوقات نوروزی خوب و خوشی رو سپری کنید. در این بخش از برنامه قصد داریم یکی از معروفترین و زیباترین روستاهای استان سیستان و بلوچستان رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید. سفر به طبیعت و قدم گذاشتن روی بهشت هایی که هدیه خالق زیبایی هاست لذتی بوده که هر بار تکرار اون با تجربه قبلی تفاوت داشته و انسان رو با مناظر و نقاشی های طبیعی جدید آشنا میکنه. زیباترین و عظیمترین گنج های دنیا سالهای ساله که کنج ناشناخته ترین غارها و کوهستان ها پنهان شدن، اما این بار درک سیستان و بلوچستان پشت منظره‌ای جا خوش کرده که مخلوطی از بهترین هاست و بیشک میتونیم بگیم که در این روستا میتونی یکی از زیباترین منظره‌های آفرینش رو به تماشا بنشینی. روستایی که با در برداشتن پاکترین ساحل ایران هرچه خوبان همه دارن رو یک جا داره. این روستا در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در سواحل مکران از روستاهای بکر و زیبایی گردشگریه که علاوه بر مردمان مهربان و مهمون نواز از چهار نمونه ساحل صخره‌ای، ماسه‌ای، شنی و مرجانی در فاصله نزدیک به هم برخورداره. روستای درک زرآباد به خاطر نزدیکی به منطقه آزاد چابهار به روستای درک چابهار هم معروفه. این روستا در 170 کیلومتری جنوب چابهار در امتداد سواحل زیبای دریای مکران و در 10 کیلومتری زرآباد قرار داره. این روستا با داشتن یکی از بهترین و زیباترین سواحل ایران و حتی جهان، علاوه بر چهار نمونه ساحلی که اشاره کردیم، از جنگل‌های حرا و خور باستانی به طول 6 کیلومتر و وسعت 52 هکتار برخورداره. این روستا تاکنون برای گردشگرهای داخلی و خارجی ناشناخته مونده. اگه کمی سختی سفر رو به خودتون هموار کنیم، گویا به هر چی که در این دنیا سفر کردیم. شما عزیزان با سفر به این منطقه زیبای گردشگری میتونید در ساحل ماسه‌ای اون آروم بگیرید و رخ در رخ خورشید انوار طلاییش رو مهمون وجودتون کنید. میتونید در ساحل صخره‌ایش بنشینین و به بیکرانهای افق هنگام غروب خورشید خیره شین. میتونید تنی به آب بزنین و مرجانهایی چون ماهیهای حوض خونهای قدیمی کف پاهاتون رو لمس کنن و اون دم که همه از گرمای جنوب به دنبال سایه و سرمایی میگردن، دمی زیر خنک‌های دلنگیز و بهاری نخلستان‌ها بیارامیم و به کوههایی فکر کنیم که کمی اونورتر انتظار شما رو میکشن و این مجموعه رو مدیون آب‌های شیرینی هستیم که در چند قدمی آب شور دریا از دل چاه‌ها سر بر میارن. رفتن به روستای درک برای عاشقای طبیعت میتونه آرزوی یک سفر هیجان‌انگیز باشه. تجربه سفر به این منطقه زیبا، بکر و رویایی مانند هیچ جای دیگه نبوده و هر عاشق طبیعتی باید این بهشت پنهان در دل کویر رو حداقل برای یه بارم که شده لمس کنه. پس همراهان عزیز، در استان سیستان و بلوچستان و روستای زیبای درک منتظر حضور سبزتون هستیم.